بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج از حضرت آیت الله العظام مکارم شیرازی، مورخه 28/2/1379، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه 17 و 18 از سوره حجرات که در واقع پایان این سوره است و آخرین چهارشنبه ای هم هست که بحث اخلاقی داریم امسال. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما يعملون. این آیات در واقع اشاره به یکی از صفات رذیله، آخرین صفت رذیله‌ای که در این سوره بیان شده. در زمان نزول آیه مصادیقی داشته، در عصر زمان ما هم دارد، زیادم هست. و آن این است کسانی خودشون رو طلبکار خدا، طلبکار پیغمبر، طلبکار معصومین، طلبکار علمای دین میدانند. اگر آمدند و اطاعتی و عبادتی و زیارتی و انفاقی فی سبیل الله و امثال ذلک داشتن، خود را طلبکار می دانند. 30 سال است داریم نماز و روزه به جا می آوریم، 30 سال است داریم از فلان آقا تقلید می کنیم، 30 سال است داریم همه جمعه نمی دونم زیارت عاشورا دعای ندوه می خوانیم، پس چرا چنین نمی شود، چرا چنان نمی شود؟ تلقی اینها از دین مملو و از اشتباهه. تصورشون این است برنامه های دین یا عبادت ها خدمتی است به خدا و پیغمبر، یا اگر تقلید از عالم و مجتهدی کرد خدمتی است به اون عالم، و همین سبب میشه حالت طلبکاری پیدا کنند. گاهی همین سبب غرور میشه، به زبان چیزی نمی آورد اما خودشو در پیشگاه خدا صاحب مقامات عالیه میداند و مغرور به عملش میشود، و همین غرور سرچشمه مشکلات اخلاقی زیادی هست، در حالی که واقعیت غیر از این هاست. ما میگیم خدا غنی به ذات، فوق ما لایتناها به ما لایتناها، بی نهایت در بی نهایت، کمال اینیست که اونجا نباشد، هر چه دارد از او دارد، همه به او نیازمند و او بی نیاز از همه کس. اگر چنینه پس این برنامه های دینی چیه؟ اینا یه سفره گسترده نعمت الهی است برای اینکه بندگان سر این سفره بنشینند و متنعم بشوند. کسی در میهمانی شخص بزرگی شرکت کند، بعد که میخواد خداحافظی کنه میگه آقا یادتون باشه ما فلان مقدار از اون غذا خوردیم، فلان مقدار دیگر از اون غذا خوردیم، یه منتی هم بذاره که ما قضای تو رو خوردیم. کسی به زبان حال با آفتاب صحبت کند، این نور آفتاب 30 سال از من تو دارم، از تو استفاده می کنم، بزرفشانی می کنم، درخت کاری می کنم، از نور تو بهره می گیرم. خب بهره می گیری، تو بهره می گیری، آفتاب چه احتیاجی به بهره گیری تو داری؟ منت بر آفتاب می گذاری که از نور آفتاب بهره می گیری. تمام برنامه های دینی کلاس تربیت ما، تمام اینها وسیله قرب الله و تکامل ما. اگرم فلسفه های احکام رو بخونیم میبینیم از صلات معراج المؤمن، از صوم جنت من النار، الحج تقویت للدین، عز المؤمنین، همه اینها آبرو، عزت، افتخار. خلاص این برنامه ها آمده ما رو آدم کنه. ما اگر در پرتو این برنامه ها آدم بشیم، منتی به خدا داریم. یمنون علیک ان اسلموا، این اعراب آمدن منت بر تو میگذارن که مسلمان شدن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منتی بر پیغمبر نگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، مؤمن هستید، خدا این نور ایمان رو به شما داده، منت بر شما میگذارد. این یه مسئله است که شما برادران عزیز هم خودتون باید بهش توجه داشته باشید، هم مردم رو توجه بدهید. اگر روزه ماه رمضان به جا آوردن، خیال نکنن یه چیزی از خدا طلب کردن، یه خدمتی کردن، بدانن منتی از خدا بر اونها بوده. 40 جمعه است دعای ندبه میخوانم. خب پیوندت با امام زمان نزدیک شده، به اون منبع نور نزدیک شدی، صفا گرفته ای، روحانیت گرفته ای، چه منتی؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اگر اینطور باشه، انسان هر وقت که عبادتی به جا میاره، میدونی این سجده شد که معنیش این از خدا یا متشکرم که به من توان دادی و توفیق دادی این نماز رو خوندم. اطاعت کردم، ممنونتم، توفیق تو بود، توفیق تو بود، شکر میکنم تو. ما خادمان اهل بیت، ما طلاب، نباید منتی داشته باشیم؟ ما آمدیم سرباز شما شدیم. امام زمان در حالی که بعضی رفتن به کجا و کجا رفیدن در دنیای مادی، باید بگیم شکر خدا رو که این مسئولیت رو به ما داد، این افتخار نوکری سربازی رو به ما داد. داود یک لطف خاصی در حق ما کرده، این کار کرده، ممنونیم. بعد از هر نماز اگر شکر به جا بیاریم که این افتخار نصیب ما شده، کمه. خیال کنیم یه منتی داریم، ابدا. اگر با این بینش به ایمان، دین، اسلام، عبادت، تبلیغ با این بینش نگاه کنیم، چهره دنیا در نظر ما یه رقم دیگری می شود. سرتاپای ما عشق به خدا می شود، روز به روز به خدا نزدیکتر می شیم و نور معنویت در دل ما بیشتر می شود. خیلی مؤثر این ها. سرتاپای ما غرق نعمتهای خداست و اگر نعمتهای او نبود، اصلا نمیتوانستیم شکر او رو به جا بیاریم. همین شکر هم نعمت مجددی. زیدش هم آیه بعد میگه ان الله یعلم غیب السماوات والارض. شما نگید ایمان آوردیم، نگید مسلمان هستیم، نگید نیتمون خالصه، خدا غیب آسمان و زمین رو میداند. والله بصیر بما یعملون. وقتی تمام غیوب این آسمان و زمین رو در اقصا نقاط خدا میداند، آیا از اعمال بندگانش آگاه نیست؟ یه حدیث جالبی هم در اینجا از امام صادق من نوشتم درباره همین نعمتهای خدا که ما غرق درش هستیم. حدیث از بهارالانوار جلد 69 صفحه 52 فرمود فی کل نفس من انفاسک شکرون لازم. فی کل نفس من انفاسک شکرون لازم. لازم لک. اینجا رو دقت کنید، بل الف و اکثر، بل الف و اکثر. خیلی ها تصور میکنن فعلی اون جمله معروفش در هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. میگن چه مضمون بکره، اینو از حدیث گرفته و حدیث بالاتر از اونه. میفرماید در هر نفسی شکری است، بلکه هزار تا نعمته، بلکه بیشتر. و علم امروز میگه این درسته، ما هر نفسی که میزنیم این اکسیژن هوا رو بدن ما میگیره، به میلیاردها سلول بدن میرسونه، اکسیژن میره در خون و خون به تمام بدن میرسه، 300 میلیون میلیارد، 16 میلیون میلیارد سلول های بدن رو سیراب میکنه، از این اکسیژن هوا زنده میکنه. الف عدد تکثیره، بل الف او اکثر، هزاران هزار نعمته، نه یه نعمته. این مغز ما اگر این اکسیژن خون بهش نرسه 2 دقیقه بیشتر عمر نداره، 2 دقیقه. به هر یک از این سلول های مغزی از این نعمت الهی میرسه، بل الف او اکثر. هرچه در نعمتهای خدا بیشتر بیندیشیم، اون حالت خضوع، تواضع، اطاعت، بندگی ما نسبت به خدا بیشتر میشه. قدر ولی نعمتمون رو میدانیم. امیدوارم که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده قدر این نعمتها رو بدانیم. یکی از نعمتهایی که داریم این حوزه علمیه قومه که واقعا در حال حاضر در دنیا بی‌نظیر حوزه علمیه نجف رو جباران به چه روز انداختن. آقای آمده بود اخیراً از اونجا و عدد ایرانی های طلابی که اونجا هستن شاید 7-8-10 تا بشه. مملو بود از بزرگان ایرانی و غیر ایرانی، کل طلاب یه عدد بسیار کم، اون هم در وحشت استراب. گفتم اونجا چه خبر عراق؟ گفت در 3 کلمه میگوین: ویرانی، وحشت، فقر. حالا قدر این حوزه رو بدونید. و یکی از قدردانی ها این است که اهمیت بدیم به تحصیل. من باز تکرار میکنم این همه تعطیلات در شأن حوزه نیست. در مدرسه آیت الله آزمای گل پایگانی 200 درس گفته میشه، کوچک و بزرگ. آمار از اونجا گرفتم. تعداد روزهای تحصیلی میانگینش 90 روز بوده، یعنی کمتر از 90 روز هم داره در سال، کمی بیشتر هم داره. ما که این همه جوش اصرار میزنیم، اصرار میکنیم، بعضی از آیون شماره گذاری کردن، امروز 107 تا میشه. 3 روز هفته آیندم که بخونم تا دوشنبه تازه میشه 110 تا. در یک سال 90 تا، 80 تا، 100 تا، 110 تا. و من پیشنهاد کردم به مدیریت محترم حوزه واقعا بیان یک سمیناری بذارن برای همین مسائل تحصیلی و علل افت تحصیلی در حوزه ها. حوزه های علمیه نسبت سابق افت کرده، افت تحصیلی دارن. اون بزرگان سابق پیدا خواهند شد در آینده با این طور تحصیلی که ما داریم. واقعا شرم‌آور نیست؟ و این کمکاری در همه جای مملکته. فعالیت های اقتصادی با این تعطیلات افت میکنه، عقب ماندگی اقتصادیه. دانشگاه هم همینطورن. حوزه هم حالا ما کار به حوزه ها داریم، افت علمی میاره، سواد کم میشه، معلومات کم میشه. 365 روز 90 روز درس بخونه، 25 درصد، 75 درصد چاخشو این کاره. و من العجائب مجلس خصوصی محرمانه هست به اصطلاح، آمار دیگری که از همون جا به من دادن بعضی آمارگران، گفتن عدد محصلین در همین 90 روز خیلی کم و زیاد داره. در بعضی از ایام سال شمردیم ایام تحصیلی، مجموع افرادی که در این 200 درس بودن 3000 خورده بودن، در بعض ایام شمردیم 12000 تا بودن. یعنی شاگردان واقعی 12000 تا هستن. اینم 75 درصد چیکاری نمیاد، 3000 تا میاد. شما هم عدد ایام در نظر بگیرید، هم نوسان نفر. اینا وحشتناک، اینا مسئولیت داره عندالله. اینا رو باید سمینار رو تشکیل بدن، بحث کنن، چشمون بذاریم هم از کنار این مسائل آمارها رد بشیم، درست میشه. والا من نمیدانم. در هر حال امیدواریم انشالله روزی بیاید و که یه خوده و از حوزه ها از این نظر اصلاح بشود، آیون هم طوری بشود که فرهنگ تحصیلاتشون تبدیل به فرهنگ تحصیلات بشه، واقعا از تحصیل خوششون بیاد، لذت ببرن از مباحثه، لذت ببرن از درس خوندن و درس دادن، لذت ببرن از نماز و روزه، لذت ببره، باری نماشه بردوشه. خب برگردیم به بحث امروزمون، طولانی شد، امیدوارم که انشالله موفق و معید باشید. ما شنبه و یه شنبه و دو شنبه درست داریم. روز دوشنبه هم خب یه تذکراتی درباره ما میخواستیم بعد از سفرم بتوانیم درسی خونده بشود و ولی بعد دیدیم نمیشود، مشکلاتی داره. اون همش همینطوره، باید برای همش سمینار باشه. مملکت سر تهش همش تعطیلاته، بالاخره همه خوششون میاد. حالا اجازه بدید این رو تفسیر مجموع بیان احتمالاً داره. احتمالاً دیگه من از یه جا نقل کردم که دیدم نقل کردم، منتها الان یادم نیست. مسئله 23، این دو سه مسئله رو ما این دو سه روز تمام میکنیم انشاءالله. موضوع بحث در مسئله 23 اجمالاً بگم تا شرحش، اجمالش این است: زنی ازدواج کرده بدون مدعی بوده، ظاهرا خلیه و بریه بوده، ازدواج کرد. بعد از ازدواج یه مدعی پیدا شد، گفت این زوجه منم. تا به حال اول مدعی پیدا می شد، بعد این ازدواج کرده بود، حالا این ازدواج کرده بعد مدعی پیدا شده است، میگه این همسر منم. تکلیف چیه؟ بیانه بیاورد مدعی یا نیاورد؟ منکر قسم بخورد یا نخورد؟ یمین رو رد بکنه، نکول کنه یا نکنه؟ سوال مختلفی داره، پنج حالت داره که دونه دونه خواهیم گفت و حکم هر کدام رو انشاءالله بیان میکنه. این مسئله در عبارات علما فراوان ذکر شده، چون منصوصه، نص داریم، حالا عرض می کنم. چون نص در این مسئله داریم، طبعا در کتابهای فقهی هم در بارش بحث شده، دستمون در این مسئله نسبتا بازه. گوشه ای از کلمات بزرگان من اشاره می کنم، بعد می رویم سراغ استدلالات مسئله. در مقام بیان ادله مسئله هم دو راه طی می کنیم. راه اول علی القواعد، قواعد باب قضا رو میاریم، در پرتو اون قواعد این مسئله رو حل میکنیم، بعد علی النصوص وارد میشویم که نصوص خاصه همون قواعد رو میگه یا اضافاتی در نصوص هست که باید بپذیریم. و اما کلماتی که بزرگان دارن، کلامی از صاحب ریاض نقل میکنی: ولو عقد علم رأتن و دعا آخر زوجیتها. دیگر بعد از انعقاد عقد یاد بگه همسر منه، لم یلتفت الى دعوه، ادعایش بیهوده الا مع البینه، مگر اینکه بتونه بینه اقامه کنی که این همسر من است، بی خود آمده شوهر کرده. فتقبلو دعواه حین اذن، فتقبلو دعواه حین اذن، لا مطلقا، نه بدون بیانه، بلا خلافن، ادعای اجماع کرده، بلا خلافن لنصوص. دلیل ما در اینجا نصوص روایات متعدده. خیلی خوب، بلا خلاف، اجماع به معنی بلا خلاف منظورمون اینجا، یعنی هر کی متعرض شده همین گفته، ممکنه عده‌ای هم متعرض مسئله نشده باشن. این از ریال، نه نصوص خاصه، خصوص این مسئله را از امام سوال کردن و خصوص این مسئله را جواب داد. زنی شوهرش از دنیا رفته، این قواعد نیست، سوال کرد. چرا دقت نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ زنی شوهرش از دنیا رفت بعد از عده شوهر کرد، بعد عموی اون آمد و گفت این همسر منه، در خفا با من سیغه عقد کنده، این منصوصه. امام جواب داد، به خصوص سوال کردن و جواب دادن. قواعد یعنی عمومات، یعنی عمومات باب قضا، یعنی البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، کاری به این مسئله خاص نداره. نصوص یعنی روایت خاصه ای که در اینجا آمده. نه، عموی این شوهر فعلی، عموی شوهر فعلی آمد و قبلا عقد من شده. حالا میرسیم نصوص، عجله نکنید. این کلام ریاض بود، جلد دوم صفحه 70. کلامی از حدایق جلد 23 صفحه 187. ازا عقد علم راتن فدعا آخر زوجیتها فقد سرها جمع من الاصحاب بانه لا يلتفت الى دعواه. اینجا جمع داشت، ولی این جمعون خواهیم دید که دلیل بر اختلاف نیست، این دلیل بر یه مسئله دیگره. فقط صرح جمعون من الاصحاب بانه لا يلتفت الى دعواه الا بالبینه. بینه بیاد به معنا لا يلتفت یعنی چه؟ به معنا عدم سماع دعواه بال کلیه. اصلا ادعای مدعی قبول نمیشه. مع عدم البینه، مع عدم البینه. به حیثو اینجا به دقت کنیم، لا یترتب علیه الیمین علی المرآه. این یه چیز اضافه بر قواعده. به حیث لا یترتب علیها الیمین علی المرأه، حتی زن لازمی قسم هم بخوریم، منکره قسم هم لازم نیست. حالا چرا میگیم؟ اختلاف در اینه که آیا قسم لازمه بر زن یا نه. اصل مسئله اختلافی نیست. جمع من الاصحاب این تو گفتن، جمع دیگر که این گفتن، اختلاف در این است این زن باید قسم بخورد یا نخورد. همین بس. ولی اصل مسئله لا یلتفت الى دعواه بدون البینه مسلمه. و این کانت منکره، ولو این زن منکره، این از منکرهایی است که استثناءً قسم بر دوشش نیست. دعوا چرا قبول نیست؟ چرا این بیانه بیاره که قبول میشه دیگه؟ هر کجا بیانه قبول میشه منکر باید قسم بخوره. چرا اینجا قسم نباید بخوره؟ حالا عجله نکنین، نکته ای داره، این یه نکته داره. بعد از یه تکه عبارت میگه و ذهب آخرون من الاصحاب. ایزن الى قبول دعوا، گفتن ادعا قبوله، قسم هم باید بخوره. و توجه الیمین، گفتن قسم هم هست. و رد، اگر قسم مردوده باشه زن بگه قسم نمیخورم، مدعی قسم میخوره. خواهی مدعی که قسم خورد به درد کی میخوره؟ به درد شوهر جدید که نمیخوره، به درد زن میخوره که اگر طلاق بگیرد از این شوهر، این قسم مردودش اثر میذاره بعد از طلاق، باید بره پیش اون مدعی بدون عقد. دیروز شبیهشو داشتیم. و توجه الیمین و رد و لم يسمع في حق الزوج، در حق زوج اصلا نمی کنه قسم این زن، میگه من قسم نمی کنم، تو بخور. مدعی خور، مدعی اصلی درباره زوج نداره، درباره زوجه داره، حالا هم درباره زوجه نداره. کی؟ وقتی طلاق بگیرد و جدا بشه. حالا اگر او طلاقش داد یا مرد، اگر او مرد نمیمیره، چرا دیگه؟ مال اونه دیگه، چون قبول نکرده قسم بخوره، رد یمین کرده، علل قواعد میگه رد یمین کردی او حاکم میشه. عدل نکنید. حالا به علت این که مانع برطرف شد، کی انکار میکنه؟ زن زوجیت انکار نکرد، پس چرا قسم رد کرد؟ خود که هیچی، اون جدا میشه. فقط دعوا، چرا اشتباه دارید میکنید؟ اگر زن قسم بخوره فقط دعوا تمام شد. بعد در این است که زن قسم رو رد کنه، طرف بخوره و او حاکم بشه. حاکم که شد، الان که اثری نداره، حق این مرده. اثرش که پیدا میشه بعد از موت این، بعد از طلاق این. حالا اونم درسته یا درست نیست، حل بحثه. از کسانی که باز متعرض این مسئله شدن، صاحب مسئله که قولین در مسئله گفته، یعنی قولین در یمینا، که زن قسم بخورد یا قسم نخورد. قولین در اینه، در اصل مسئله قولین نیست. مسالکم جلد 2 صفحه 447. حالا اجازه بدید در تتمه وقت ما علل قاعده یه حساب روشنی بکنیم. مسئله را علل قاعده حساب میکنیم. شکی نیست که این مدعی اقامه دعوا بر ضد دو نفر کرد، هم زوج هم زوج. حق مال این دوتاست، این زن متعلق به این مرده، این مرد متعلق به این زنه. آمده میگه این زن مال منه، هم علیه زن اقامه دعوا کرده، طرح دعوا کرده، هم علیه شوهر. پس با دو نفر رو به رو این 5 حالت داره. حالت اول بیانه بیاره، تمامه. حالت اول بیانه بیاره، تمامه. مطابق بیانه باید عمل کنیم، بگیم این کار خلافی کرده، زن شوهرداری بوده، دروغ میگه به مقتضای بیانه، بی خود رفته شوهر دوم کرده، باید بیاد. این حالت اول. حالا اجرای حد میشه نمیشه، اونا یه مسائل جانبیه، اجازه بدید وارد اونا نشه. و اما حالت دوم، بیانه نداره، هر دو منکر و هر دو قسم خوردن، هر دو گفتن دروغ میگه، والله دروغ میگه. نتیجه چی میشه؟ فقط دعوا تمام میشه. تو مدعی بودی، اینا منکر، هر دو منکر قسم خوردن، فقط دعوا. این حالت دوم. میگه زن منه، نه زن تو. مرده میگه ما به منه، من اطلاع دارم، این شوهر نداره، من یقین دارم، میدونم، اطلاع دارم از کجا، با این زندگی میکنم، 10 سال همسایه، میدونم شوهر نداره، این دروغ میگه. علم پیدا کردن منشه های زیادی میکن. مرد کدام مرد؟ منکر اون مدعیه میگه زن منه، او آمده مزاحمه. اول شوهر کرده، من گوش ندادید صورت مسئله را، اول شوهر کرده، حالا مدعی از بیرون آمده. و اما حالت سوم آن است که هر دو نکول کرده. مرد میگه من میترسم قسم نمیخورم، زن هم میگه میترسم قسم نمیخورم. قاضی رده قسم میکنه، یا خودشون رده قسم میخورن، هر دو مثل همه. قاضی رده قسم میکنه به مدعی، زن و مرد هر دو میگن ما قسم نمیخوریم، مدعی قسم میخوره. یا باید رد قسم باشه یا نکول باشه و بعد مدعی باید قسم بخوره. مدعی هم قسم خور به اونا نخوردم من میخورم و الله بالله زوجه منه. تکلیف چیه؟ حلال هم خواهد دیگه، حلال دیگه نمیخواهد. مثل بیانه میشه، شبیه بیانه میشه. از آن نکول کردن میرن به زن مرد اولی میدنش دیگه. هر دو قسم خوردن. اون گفتیم یکی قسم بخوره بر علیه دیگری نمیشه کار کرد، لوازم حجت نیست. ولی هر دو قسم رو نکول کردن. آقای عزیز، هر دو اون جایی بود که یکی قسم میخورد میخواد لوازمش بر علیه این بگیرید، نمیشون. اما هم این نکول کرده همون نکول کرده. معنیش این است اینا دعوا رو واگذار کردن به طرف، گفتن اون قسم بخورد قبول. معنیش اینه اون قسم خورد، این زن از این دومی جدا میشود، اولی به سلامتی و میمنت و مبارکی دست اینو میگیره همراه خودش میبره. و اما صورت چهارم پنجم هم بگم تا هم اشکال نکنید، چون تطمیر من این دو صورت بگم. شنبه باز ادامه بحث داریم انشاءالله. سؤالی فعلا خواهش ما مطرح نکنید. و اما چهارم این است، یکی نکول میکنه دیگری قسم میخوره، پنجمی عکسشه. حالا ما اول میگیم زوجه نکول کرد و من قسم نمیخورم، شوهر و من قسم نمیخورم، شوهر قسم خود کن والله این زن من، اون دروغ میگه. زن و من قسم نمیخورم. مدعی قسم خورد. این قسم نسبت به یک نفر مؤثره. زوجه نکول کرد.